دوستان گرامی، شنونده رادیو فرهنگ، امیدوارم تا این لحظه روز خوبی رو پشت سر گذرانده باشین و سایت‌های بهتری فراروی. در پیوند با گفتگوهای سیاسی، فرهنگی و ادبی، ما امروز همراه خواهیم بود با خانم سپیده محمد آبادی، نویسنده، شاعر و مستندساز یارسانی، که امروز در دومین روز از ماه تیر همراه هستیم با خانم سپیده محمد آبادی و توضیحی که دادم خدمتتون. خانم محمد آبادی، درود دارم، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
متشکرم، ممنونم از لطفتون، از دعوتتون هزار بار ممنونم، متشکرم ازتون.
خانم محمد آبادی، یه مقدار از خودتون میتونیم برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید؟ راجع به سابقه فعالیتاتون، نویسندگی، شعر، دفتری دارین، کتابی نوشتین، همکاری که تو ایران داشتین، مستندی که ساختین و همچنین از یاران یارسان هم برای ما بفرمایید.
10 سالم بود به دلیل مشکلات پدرم، ناراحتی چشم داشتن ایشون. شیمیایی شده بودم زمان جنگ تحمیلی. برادر 13 ساله من رو بدون اجازه از مدرسه برده بودن به عملیات حلبچه. بیسیمچی تیپ نبی اکرم کرموتا شده بود. متاسفانه پدر من رفته بودن که پس برادرم رو برگردونن سمت زرده، سمت بابا یادگار یارسان ها، زیارتگاه یارسان هاست. اونجا پدر من شیمیایی میشه، جفت چشماشو از دست میده و ما به خاطر ناراحتی های عجیب غریبی که برای چشم پدرم به وجود اومده مجبور شدیم. من 10 سالم بوده که ما از کرمانشاه صحنه، من متولد شهرستان صحنه کرمانشاه هستم که تقریبا 90% یارسانی هستن، ما کوچ میکنیم و میایم به سمت تهران. تهران هم توی حومه‌ای به اسم حومه‌ای از تهران به اسم قلعه حسن خان، چون اوضاع مالی فوق‌العاده بدی داشتیم، زیر چادر توی دریای شن منطقه شرق استان شهر قلعه حسن خان زندگی میکردیم. من و خواهر و برادرهام با افتخار میگم زیر همون چادر با نور چراغ بهترین مدارک تحصیلی رو گرفتیم و هرگز خم نشدیم در برابر مشکلات. و امروز من خدمت شما هستم به عنوان کسی که بزرگترین افتخار من شاگرد علی اشرف بودن. علی اشرف فوق العاده زیبا. علی اشرف فرشته بود، آدم نبود. اون خداوندگار من بود، خدای من بود. اگر سوال دیگه یا بحث دیگه مد نظر شما هست، من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. شما اشاره کردین به مدارک تحصیلی که دست یافتی. از چه زمانی وارد شعر و داستان سرایی شدین؟
من از زمان از اول راهنمایی، چون میفهمیدم فقر و نداری و بیماری پدرم رو، من از بچگی با مادرم توی خونه های مردم کار میکردم. چون کردها یه جورایی باید حتما یه بچه با مادر جوان باشه که اجازه بدن بره خونه های مردم، رخت بشوره، نظافت بکنه. و من همیشه با مادرم همراه بودم و سختی ها و زجر هایی که مادرم میکشید رو از نزدیک دیدم. و اونجا بود که خیلی 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 احساس کردم باید همه اینا رو تو ذهن من میچرخه. و یه جایی شروع کردم به نوشتن تمام شعرهای من، تمامش در رویات من از گذشته. و همه رو به روی کاغذ آوردم، همه رو، هر چی که بود و نبود رو، حتی حسرت‌های کودکیم رو. من هیچ وقت یادم نمیره خاطره ای. من کنار حوض سیمانی وسط حیاط نشسته بودم و مادر من داشت ظرف و لباس می‌شست با آب یخ زمستان و من می‌لرزیدم. و پسری که ما تو خونش کار می‌کردیم، بچه یه نظامی بود، ایشون دور حوض میچرخید با دوچرخ و من با نگاه همونو هم مدام دنبال میکردم و به زبان کردی گفتم دایه میشه مو اگردی بوشی منش سوار بکی، یعنی میشه بهش بگی منم سوار کنه. و اون گفت نه، دوچرخم کثیف میشه. و اونجا بود که من تصمیم گرفتم که درونیاتم رو، حسرت هام رو، ناراحتی هام رو، البته خوشحالم امروز خیلی خوشحالم که از اینجا به اینجا رسیدم. جایی نیست، همچنان راه زیادی در پیش دارم، همچنان شروع راهم، به اینجا رسیدم. من خیلی خوشحالم از این داستان و میگم اینها همه شدن شعر، داستان مثل علی اشرف. همه چیزهایی که من می‌نویسم گوشه ی زندگی خودمه. همه داستان هایی که نوشتم و خواهم نوشت.
آیا به شکل مجموعه هم داری؟ مجموعه کتاب شعر و داستان؟
واقعیت اینه که من برای مجموعه شعر هم رفتم وزارت ارشاد. من وقتی که من شعر هامو به اونها دادم، گفت اینو هست کن اونو هست، گفتم این دیگه شعر من نمیشه، شعر شما. و من حاضر نشدم با توجه به صحبتهایی که اونا میکنن چاپ کنم. من یه مجموعه دارم، مجموعه حداقل 200 تا شعر دارم که اینجاست، حداقل 15-16 تا داستان دارم، ولی متاسفانه فعلا دارم روشون کار میکنم و دارم اضافه میکنم و انشالله اگر از این برزخی که توشم، ترکیه، یک برزخ هولناک، یک مملکت وانفتا، یک جایی که واقعا این جهنمه، اگر از اینجا خلاص بشم، رها بشم، حتما و حتما و حتما تمام این سختی هایی که ایرانی ها کشیدن، حتی آدم های دیگه، انسان، همه انسان هایی که توی این مملکت گیج افتادن، اسیر هستن، رو به تصویر می کشم و شعر خواهم کرد و داستان می نویسم.
خانم محمد آدید، من یکی از نوشته های شما را به نام نامه دیدم. بله. در مجموعه. در مورد هم می تونید توضیح بفرماییم؟ و
اگر اجازه بدید من یه تاریخچه یا یه چند جمله درباره آشنایی هم با آقای علی اشرف عزیز بگم، چون به من میگم به من نگو استاد، به من نگو آقا، به من بگو علی اشرف. اجازه نداریم به هیچ اسم دیگه، فقط به من بگو علی اشرف.
بله بفرمایید.
من رفته بودم نشر چشمه. بله من رفته بودم نشر چشمه، سالهای قبل رو ازشون خونده بودم، میخواستم داشته باشم، چون دارو و نداردش و نیازالی نداردش میلیون ها روز زندگی کردم، خیلی 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 دوست داشتم داستانشو. و وقتی که من رفتم اونجا تو گفتم به پیشوان نشر چشمه، گفتم که من سالهای ابری علی اشرف درویشیان رو میخوام، بعد گفت اونجا تو قفسه کتاب و داستان ها هست، رمان ها هستش. من داشتم با چشم دنبالش میگشتم که یک کسی، یک آدمی دستشو گذاشت رو شونه من و گفت بیا این کتاب سالهای ابری علی اشرف درویشیانه. وقتی من برگشتم، بعد چون عکسش رو دیده بودم، گفتم شمایید آی علی اشرف استاد. گفتم به من نگو استاد، من علی اشرفم، هیچی نیستم، من علی اشرفم. و من اونجا خیلی گریه کردم، گفتم داستان نیازالی ندارد تو خیلی 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 روی من تاثیر عجیبی گذاشته. من خیلی خوشحالم، خیلی خیلی خوشحالم از اینکه شما رو میبینم، خیلی خوشحالم از اینکه با شما صحبت میکنم. و ایشون من برد سمت آقای آقداشلو، آیدین آقداشلو من بود، آقای رئیس‌دانا بود، همه‌شون بودن تو نشر چشمه. اونجا بود که من با علی اشرف آشنا شدم. داستان این بود که بعدش به من گفتش که، بعد ایشون به من گفتش که اگه داستان چیزی دارید، من میخوام یه مجموعه داستان دارم. منم نامه رو تو دستم بود، توی کیفم بود، گفتم علی اشرف میشه اینو بخونی؟ بعد علی اشرف به من نگاه کرد، بعد گفت که من تو رو با آیدین آقداشلو و دیگران معرفی کنم. من میلرزیدم از هیجان و برای من صندلی که برای خودش بود رو به من داد و من نشستم. واقعا هنگه یه حس هولناکی بود. من به برگشتم گفتم امکان داره من از نیازالی نداره و داستانهی دیگه تون تو داره و ندارت شما فیلم بسازم، فیلم مستند؟ گفت من با کمال میل خودم حاضرم خودم نقش همون معلم رو بازی کنم. همین الان من میبرم آبشوران، میبرم تمام اون فضاها رو بتونشون میدم، با کمال میل این کار رو میکنم. ولی متاسفانه برخلاف قولی که من بهش دادم، من مریض شدم، تومور مغزی شدم و تشنج کردم، افتادم چند روز بعدش و بعدش دیگه ایشون هم دچار مشکل مغزی شد. اون بیمارستان ایران مهر بود و من بیمارستان شهدای تجریش و کسی به من نگفت که اون مریض شد دیگه. خلاصه و یه آقایی به اسم آقای یونس خدیوی، اورنگ خدیوی اگر اشتباه نکنم، اومد به من گفتش که علی اشرف مریضه و من خیلی حالم بد شد، خیلی حالم بد شد. بعد دو سه دفعه هم رفتم خونشون ریادتش و من خیلی متاسف شدم از این که ایشون، من خوب شدم ولی ایشون خوب نشد، ایشون از دست رفت و این بزرگترین فاجعه زندگی من بود. خیلی خیلی برام سخت، خیلی برام سخت.
برای همه دوستداران ادب و شعر و نویسندگی تلخ بود. خانم سفیده، تا در مورد مستندسازی هم توضیح بفرمان برای شنوندگان. آیا به جز این کاره که آقای درویشیان گفته بودن، شما تو چه زمینه مستند ساختین؟
من شاید بهتون بگم خیلی کتاب میخونم از بچگی. من شاید باورتون نشه بگم 7 سالم بود فکری صادق هدایت خوندم. خیلی برام چیز بود، درکش خیلی مشکل بود، یعنی اصلا درکش نکردم 7 سالی که خوندمش. بعد وقتی که بعدها خوندم متوجه شدم داستان چیه. من خیلی کتاب خوندن رو دوست داشتم و من تقریبا سعی میکردم که به روز میتونیم. من توی وزارت راه شهرسازی 10 سال کار کردم و خیلی چیزایی عجیبی دیدم. این که رئیس حراست رانتخاره، تمام اون آدم هایی که دم از ایمان و قرآن و نماز میزنن همشون دزدن و من همه اینا رو سند و مدرک داشتم و میخواستم این رو به روزنامه ها بدم. با اونها گشتن و گشتن و گشتن فهمیدم من متولد یارسانم. میدونی یارسانی ها هرگز اجازه ندارن دانشگاه برن، هرگز اجازه ندارن استخدام بشن، هرگز. اگر کسی بدونه هم برگشتن به من گفتن که تو تمام مدارک هم بگیری تو باطل نمیستر. ما 10 سال اومدی اینجا با کلک استخدام شدی، من مجبور به استعفای اجباری کردن و از اداره انداختن بیرون طوری که بیمه هم به من تعلق نگرفت. این واقعیتی که وجود داره. متاسفانه رژیم و سیستم آخوندی هرگز با ماها، مخصوصا با کردها و مخصوصا با یارسانی ها تا نکرده. من اومدم اینجا که حرفامو بزنم، اومدم اینجا بگم که یارسانی مهم نیست دختر باشی یا پسر، تا آخرین لحظه زندگی، تا زمانی که من نفس میکشم مبارزه خواهم کرد برای گرفتن حق و حقوق خودم که از من سلب شد.
آیا به سرانجام نرسیدیش اثری از شما یا؟
چرا من یک فیلم ساختم به اسم پیغام عصر جمعه که نمادی بود از مملکت از دست رفته، نمادی بود از مملکت از دست رفته که توی جشنواره زنان فیلمساز اگر شما توی اینترنت هم بزنید سپیده محمد آبادی جز اون زنان فیلمساز خواهد بود که یکی از کاراش رو توی جشنواره زنان فیلمساز نمایش دادن و خیلی هم انتخاب شد ولی جایزه رو به من ندادن، به کسی دیگری دادن. یکی از اساتید دانشگاه من به من گفت سپیده چون عکس مصدق توی فیلم بود اونها جایزه رو به کسی دیگری دادن، وگرنه همه بقوه گفتن که کار شما بهترین کاره. من نمیدونم فیلم رو برای شما فرستادم یا نه، حتما در اولین فرصت این کار رو خواهم کرد.
خانم سپیده، اگه براتون امکان داره یکی از سرودهای خودتون را برای شنوندگان بخونه و یک توضیح کوتاه هم بفرمایید راجع به داستان نامه در کدام کتاب و کدام انتشاراتی؟
داستان نامه در کتابی از داستانک های کرده. من مادرم رو توی این داستان به تصویر کشیدم. زمانی که در صحنه بودیم یه دزدی اومد، موقع جنگ بود، ما از طریق یه تلویزیون سیاه‌سفید 14 اینچ فیلم می دیدیم، درس می خوندیم که اون دزد اومد اون شب، چون من خونمونو کامل از بین رفته بود، اومد اون تلویزیون 14 اینچ ما رو برد. و بعد پدر و مادر من سالها به دنبال دادگاه پاسکا برای این تلویزیون دویدن. اینجا من یه خورده داستان رو تغییرش دادم، یه مردی رو توی زندان انداختم و زنی که تمام تلاشش اینه که اون مرد رو نجات بده و به هر دری که میزنه به بنبست میخوره. خیلی 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 هولناکه این داستان. اگر واقعا کسی تجربهش کرده باشه، من مطمئنم که این داستان مورد توجه مردم هست، چون میگن هر چیزی که از دل برای لاجرم بر دل نشینه. این یه واقعیت هولناکه که من و امثال من تجربه کردیم از بچگی. بعد شعری هم که میخوام براتون بخونم، یه شعر کوتاه بر نرده های بالکسی نام شهریه که من الان دارم توی زندگی میکنم. بر نرده های بالکسی دنیا را دویدم برهنه بر نرده ها، سگی جاری شد بر من و تلاف دندان را ربود با خود برد. آن سوتر کمی آن سوتر سگ جرف تر از شراب آتش گرفت و من تهمانده بی کسیم را ترکشیدم و او سگ را می گویم. او می خواند برای نرده های بالکسی شعرهای بیرنگ دنیا را. سپیده محمد آبادی بلگسید.
خانم سپیده محمد آبادی، سپاس از حضورتون در برنامه امروز رادیو فرهنگ. امیدوارم که همه کارها به خوبی پیش برود و به قول خودتون از آن دوزخ و جهنم هم رهایی یابید. برای پایان برنامه از یارسان نام بردیم. میخوام اگر در نظر دارین ترانه یا سروده ای از این یاران برای دوستان پخش کنیم.
داستان یارسانی ها راستی و نیکی، پاکی و رداست. اصل یارسان اینه، بر پایه اینه. از همه ی آدم هایی که صدای منو میشنون، انسان هایی که صدای منو میشنون، ازشون خواهش میکنم، خواهش دارم به ما پناهجوهای پاکیه توجه کنن، مخصوصا به من که یک دختر تنها هستم و اینجا واقعا زندگی برای من سخته، چون من طبق ارکان اهل حق، من اهل حق یا یارسان اینجا هستم و جون به زن تنها هرگز اینجا خونه نمیدن، اجاره نمیدن، مگه اینکه یک کسی معرفش باشه. آل قلندریه، منم چون پدرم از خاندان آل قلندریه، ازتون خواهش میکنم شعر حافظ آقای سید خلیل عالی نژاد رو برای دوستان پخش کنید. متشکر میشم. ترسم که عشق در غم ما و پرده در شود، اگر ممکنه این رو برای دوستان پخش کنید، فکر میکنم مثل من خوشحال خواهم شد.
سپاسگزارم.
استاد زیبای تنبور، استاد مسلم، خداوندگار تنبور بودنشون.
بله، یادشون را هم گرامی و در رادیو فرهنگ بارها یادشون را داشتیم و ترانه‌هاشون را پخش کردیم، در موردشون صحبت کردیم. سپاس خانم.
به جمله کردی از زبان یارسانی ها، یاری چارچونه، باوری و جا، پاکی و راسی، نیستی و ردا. اینم جمله آخر من از زبان یارسانی هست.
سپاس از شما، براتون آرزو پیروزی دارم. به مهر و شادی می سپارمتون تا هفته آینده که داستان نامه را برای دوستان پخش میکنم. شاد باشید.
زنده باشید. خدا نگهدارتون باشه. مرسی وقتتون رو به من دادین. متشکرم از اینکه با من مصاحبه کردید. باعث افتخار منه که با شما آشنا شدم، با شما صحبت کردم. امیدوارم کم و کاستی های این مصاحبه رو به بزرگواری خودتون ببخشید، هم شما هم دوستانی که شنیدن. امیدوارم که ببخشید کم و کاستی های صحبت من.